ادامه بحث صفحه 280 الجهت و ثانیه محور دومی که در این روایت میشه بحث کرد در این استش که آیا این روایت استصحاب رو میرساند یا قاعده مقتضی و مانع رو. قد یقال و ان الروایت ناظرتون الى قاعدت المقتضی و المانع دون الاستصحاب. فرق این دو چه بود؟ در قاعده مقتضی و مانع ما یقینمون به چیزی تعلق گرفته بود و شکمون به چیز دیگر، اما در استصحاب باید متعلق یقین و شک ذاتاً یکی باشن. خب دلیل کسی که میگه که قاعده مقتضی و مانع هست چیه؟ میگه لأنها فرضت، چون این روایت فرض کرده تعلق اليقين بالوضوء، فرضی که توی این روایت هست حضرت فردان فرم فإنه على یقین من وضوءه، و وضوء عبارت هست از چی؟ و هو ليس له بقاء، وضوء که چیز باقی و مستمری نیست، چیزی نیستش که دارای استمرار و بقا باشد که در زمان شک شما هنگام ظهر هم هنوز یقین به وضوء شما باقی باشه. چرا وضوء قابل استمرار نیست؟ اذ هو عبارت عن نفس الغسلات والمسحات، وضوء عبارت است از همان شستن ها و مسح کردن ها. دو تا شستن داریم، صورت و سه تا در حقیقت، صورت و دست راست و دست چپ میشه غسلات، سه تا مسح کردن داریم، سر و روی پا و پای چپ، پای راست و پای چپ. وقتی که وضوء عبارت شد از این اعمال غسل و مسح، مسئله است آنیت الحصول و هی آنیت الحصول لا بقاء لها. اینجوری نیستش که من از صبح تا زور در حال غسل و مسح باشم که ساعت 7 صبح وضوء گرفتم اومدم بیرون. پس یقین من خورده به یه چیزی که آنی الحصول بود، در یک لحظه حاصل شد و در همون لحظه هم تمام شد. پس یقین من خورده به یه چیز و شک من هنگام ظهر میخوره به چیز دیگر. پس همون خط بالا و هو لیس له بقاء، وضوء که چیزی نیست که قابل استمرار باشد، لیعقل الشک فی بقائه، که ما بگیم حالا یقین به وضوء دارم، شک نسبت به بقای اون دارم هنگام ظهر. نه، اصلا ذاتاً وضوء چیزی است که در یه لحظه به وجود میاد و تمام میشود. وقتی که این چنین شد پس معلوم میشود یقین شما خورده به یه چیزی هنگام صبح و شک شما به چیز دیگر. اگر سوال بکنیم از این قائل بگیم که پس چجوره که من همچنان وضوع دارم تا هنگام ظهر؟ میگه نه، هو مقتضل طهارت، اون کارهایی که شما صبح انجام دادی غسل و مسح مقتضی طهارت بود، عامل ایجاد طهارت بود. پس شما صبح این کارها را انجام دادی، وضوع تمام شد، بعد حالت طهارت در شما ایجاد شد. این حالت طهارت بله ادامه پیدا میکنه. فالیقین المتعلق به، اون یقینی که در بحث استصحاب شما تعلق میدی به طهارت، در حقیقت نمیگی که من طهارتم مورد تعلق یقین است. یقین تعلق گرفته به همون مقتضی طهارت، متعلق به مقتضی طهارت، مقتضی با کسره باید بخونیم، یقین تعلق گرفته به مقتضی طهارت که عبارت باشه از همون چی؟ اعمال و افعال و شستن و مسح کردن های هنگام صبح. یقین تعلق گرفته به یه چی؟ و شک متعلق به حدوث المانع و هو النوم، شکت هم هنگام ظهر به این تعلق گرفته که آیا مانعی رخ داده برای این وضوع شما یا خیر. پس یقین به یک از کنم رخ داد و شک به رخ داد دیگر، قاعده مقتضی و مانع هست. اگر ما در بحث قاعده مقتضی و مانع پذیرفتیم و مبنامون این شد که بنابر اصل عدم حدوث مانع یقین همچنان بابرجا باشد، در اساس اون قاعده قابل توجه خواهد بود و الا استصحاب اینجا مواردش و ارکانش متوفر نیست و وجود نداره. فیبنا علا اصالت عدم المانع و ثبوت المقتضا. پس بنا میگذاریم میگیم که از نستش که مانع رخ نداده باشه، حالا این که این از چگونه از تو چگونه و غلاب اصل عدم مانع ترجمه میکنن بحثایست که در خود قاعده مقتضی و مانع باید بحث بشود، اما میفرمان که در هر صورت این روایت رفتی به استصحاب پیدا نکرد چون ارکانش وجود نداره. و فیه جوابی که به این انقل داده میشه این استش که شما محور اشکالت رفت روی این نکته که وضوع عبارت از اون غسلات و مسحات و این آنیت الحصول بود. ما جواب میدیم به شما که میگیم نه خیر، وضوع به همون طهارت هم اطلاق میشود، پس در نتیجه در زمان حال هم شما وضوع در حال وضوع و یقینه وضوع هستی. و فیه ان الوضوع کما یستعمل به معنی غسلات و المسحات، وضوع همونطور که به معنای اون اعمال و افعال هست، فلا یکون له بقاء، پس شما خاصیه که قابل بقا و استمرار نیست، پس استصحاب ارکانش وجود نداره، کذالک یستعمل به معنی طهاره فیکون له استمرار. خود وضوع به معنای طهارت هم در زبان شرع به کار میره. و کسی که وضوع مثلا زور بهش میگیم شما وضوع داری یا نه، وضوع داری یا نه، در حال وضوع هستی یا نه، یعنی در حال طهارت هستی یا نه. و من هنا عبر به فقرت ینام و هو علا وضوئن، در سؤال زراره اگر نگاه کنید داره میپرسه الرجل ینام و هو علا وضوئن، طرف چرت میزنه در حال وضوع هست، در حال وضوع بودن نه اینکه به معنی این هستش که داره وضوع میگیره غسل و مسح انجام میده، نه، غسل و مسح تمام شد اما اون طهارتی که ناشی از وضوع بود همچنان همراهش هست و به این طهارت هم وضوع میگن. یا مثلا و عبر عن الحدث به انه ناقض للوضوع، یک نمونه و شاهد دیگه شرعی و عرف متشرعی این هستش که به حدث میگن نقض کننده وضوع. آدم وسط غسل و مسحش که حدث انجام نمیده، بعد از چند ساعت حدث براش رخ میده و میگن نقض کرد وضوعش را، پس معلومه وضوع یک طهارتی میگن بهش میگن وضوع که در حال استمرار هست. وقتی که این چنین شد پس این روایت میتواند شامل حال استصحاب هم میتواند بیانگر استصحاب هم باشد. و نظرن الى ظهور قولهی ولا ینقض الیقین و بشر، با توجه به همین فرمایش حضرت که فرمودن یقین را نباید شما با شکت نقض کنی، ظهور در چه دارد؟ فی وحدت المتعلق و شک، در این که حضرت با بیان این که یقینت را با شک نقض نکن، معلوم میشه که این یقینه تا الان هم چیه؟ ادامه داره و حضرت میگن نگذار که این شکت ریسمان یقین را پاره کند و از هم باز کند. معلوم میشه که در بحث ما میشود به یقین به وضوع در حال حاضر هم توجه کرد و این یقین را تا الان میشود کشاند، که حرف حضرت هم کاملا متناسب با بحث استصحاب وضوع و طهارت حاصل از آن باشد. یتعین و تنزیل و روایت علل استصحاب، این فرمایش حضرت که استفاده کردن لا ینقض الیقین و به شک رو در بحث شک در حدث به کار بردن، نشون میده که همون یقین قابل استمرار هست. از حرف شما که گفتید یقین خورده به یه چیزی و شک به چیز دیگر، اشکال درستی نبود و حتما این روایت داره استصحاب رو میفرمه. الجهت الثالثه بعد تنزیل روایت علل استصحاب، حالا که پذیرفتیم این روایت داره استصحاب رو بیان میکنه، یا قول کلام آخرین بحثی که اینجا مطرح میشه آن است که هل یستفاد منها حجیت الاستصحاب که قاعده عامه، آیا از این روایت میشه استصحاب رو به صورت قاعده عامی در همه مباحث فقهی استفاده کرد، او حجیته فی خصوص باب الوضوء عند الشک فی الحدث، یا فقط باید توی بحث وضوء حل شک در حدث از این روایت استفاده کنه؟ قد یقال، کسی ممکنه بیاد این روایت رو خاص وضوع کنه. به چه بیان؟ بگه لا یمکن استفادت العموم، نمیشه از این روایت بر همه جا استفاده کنی، لان اللام فی فقرت لا ینقض الیقین و به شک، این جمله اخیر حضرت الف لامشون الف لام عهده، کما یحتمل ان یراد منها جنس الیقین، همانطور که شما احتمال میدید که این الف لامش الف لام جنس باشد که در نتیجه بخواید در همه موارد و مباحث ازش استفاده کنید، یحتمل ارادت العهد منها، میتواند لام عهد باشه. یعنی حضرت دارن همین یقین به وضوع رو مطرح میکنند و میگن با شک نقضش نکن. ول اشاره الی خصوص الیقین بالوضوع میتواند لام عهد باشد، لام اشاره باشد، به همین یقینی که یقینه به وجوب بود. در کجا ذکر شده بود؟ المذکور فی جمله فانه علی یقین من وضوعه، درست؟ در همین جمله قبلی حضرت فانه علی یقین من وضوعه مطرح شده بود و ولا ینقض الیقین هم میشه عهد ذکری و همین یقینی که همین الان گفته شد. و تردد کاف فی عدم انعقاد الاتفاق، همین که ما مردد شدیم که این الف لام عهد است یا جنس، پس معلوم میشود که نمیشه به صورت مطلق ازش استدلال کرد و صراحت در ادعا حداقل نداره که شما بخواید در همه مباحث از این روایت برای حجیت استثناء استفاده. در جواب یکی دو نکته را میفرمان حس کردم نکات دیگری هم در سایر کتب در جواب این اشکال آمده و فیه اولا ان قوله فانه علی یقین من وضوعه، این که حضرت در تعلیل این که فرمودن نمیخواد وضو بگیره این آدم شاک که در حدث نباید وضو بگیره، تعلیلشون رو چی آوردن؟ فرمودن فانه علی یقین من وضوعه. اینجور جمله ای که حضرت بیان کردن با این بیان ظاهر است در تعلیل به امر عرفی ارتکازی، انگار دارن به خودش ارجاع میدن، میگن مگه تو نمیفهمی؟ مثل اصلا که همه فکر کن، به فهم عمومی دقت کن، در فهم عمومی نسبت به یقین و شک همه چه میفهمن؟ اینو میفهمن که یقینشان را نباید با شکشان نقض کنن. فیلزم الحمل علی طبیعی الیقین و شک لأن ذلك هو العرفي الارتكازي، آن چیزی که عرف میفهمه، ارتکاز عرفی مسائلی است که در فهم اولیه به ذهن همه میآید، میشه یک امر عرفی ارتکازی. حضرت وقتی که دارن فرمایششون رو معلل به این امر عرفی و ارتکازی میدانن، ما نگاه میکنیم عرف شما در مورد یقین و شک چه میفهمید؟ میگن ما در همه موارد اینو میفهمیم که نباید یقین را با شک نقض کرد. وقتی فهم عرف این است، پس باید حملش کنیم بر طبیعی یقین و شک در همه موارد، نه خاصه وضوع. به خلاف ما اذا اريد خصوص اليقين بالوضوع، اگر منظور حضرت فقط بحث یقین به وضوع بود، فانه لا يكون كذلك، خاص یقین به وضوع که مورد ارتکاز عرف نیست، آن چیزی که عرف از قضیه یقین و شک میفهمد مطلق یقین هاست که با شک نباید نقضشون کرد، نه خصوص یقین به وضوع. و وقتی مورد استدلال حضرت شد فانه علی یقینه، ما هم باید به همون فهم عمومی و عرفی توجه کنیم که مطلق است و اختصاصی به باب وضوع ندارد. این یه جواب. و ثانیا سلمنا ان اللام اشاره الی الیقین السابق ای فی فقره ولا ینقض الیقین بالشک، فرض هم کنیم که لامی که در لا ینقض الیقین هست اشاره هست به همین یقین سابقی که در بحث وضوع در عبارت حضرت آمده، درست؟ این خط اول ثانیان رو باید با همون قد یقالی که صفحه قبل هستش معنا کنید. سلمنا ان اللام فی فقرته، آخر خط رو ببینید، پذیرفتیم که لام در این فقره لا ینقض الیقین به شک اشارتون الی الیقین السابق، این مقدار ترتیب عبارت به هم ریخته، پذیرفتیم که لام در این جمله حضرت منظورشون همین یقین گذشته است که در بحث وضوع بوده. ولیکن اما شما دقت داشته باش که آیا این من وضوعه متعلق به این یقینه؟ حضرت فرمودن فانه علی یقین من وضوعه، این من وضوعه که نمیاد کلمه یقین را مقید و محدود کند. چرا؟ لیکن قید و من وضوعه لیس قیدن للیقین، در همون جمله قبلی حضرت هم من وضوعه متعلق به کلمه یقین نبود. چرا؟ فان الیقین لا یتعدا عادتا به حرف من، با حرف من متعدی نمیشه، با حرف با متعدی میشه، یقین نگه به فلان نه من فلان. وقتی که با من متعدی نمیشه، معلوم میشه که اصلا من وضوعه نیمده در اون جمله سابق که بخواد یقین را محدود کنه. پس به چی خورده من وضوعه؟ و انما هو قید للظرف ای الکون المقدر، به یک کائنون مقدری تعلق دارد اون جار مجرور من وضوعه. وقتی که میخوره به یک کائنون مقدر، پس مقید کننده و محدود کننده یقین در این جمله هم نخواهد بود. شما یک کائنون مقدری در نظر بگیر، جمله اینجوریه فانه کائنون علی یقین درست؟ عبارت رو باز دقت کنید. فَإِنَّهُ كَائِنٌ عَلَى يَقِينٍ، این شخص وجود دارد بر حالت یقین. از کجا بر حالت یقین قرار دارد؟ من ناحیت الوضوء، از راه وضوء قرار دارد بر حالت یقین. و طبقا کلمت الیقین مطلقه، بنابراین کلمه یقین منحصر و محدود به من وضوعه نشد، من وضوع کاری به الیقین ندارد. حالا که یقین مطلق شد، بعدش در جمله بعدی هم شما بگید که ولا ینقض الیقین و به شک، الف لامش میشه الف لام عهد، عهد ذکری، باز مشکلی رو برای یعنی ادعای شما رو ثابت نمی کنه، چون در صورتی حرف شما درست بود که در جمله قبلی حضرت یقینشون یقین خاصه به وضو باشه، که حالا که میگید ولا ینقض الیقین الف لام عهد ذکری هست محدوده به وضو بشه، وقتی اونجا رو ما مطلقش کردیم الف لام عهدم باشه باز مطلق خواهد بود. و رجوع لام الی حالا یوجب اختصاص القاعده بالوضو، این لامم به اون یقینه برگرده، اونجا مطلق شد، اینجا هم مطلق خواهد شد. از کلام جوابهای دیگری هم در سایر کتاب ها ذکر شده، از جمله همون کلمه ابدن که خیلی از مؤلفین و اصولین بزرگوار از جمله شیخ در رسائل و مرحوم مظفر در اصول فقه استشهاد میکنن به همون لا تنقض الیقین ابدا بشک. کلمه ابدا خیلی حرف توش هست و میتونه دلیل بهتری باشه برای اینکه ما عمومیت و اطلاق این روایت نسبت به همه یقین و شک ها را ثابت کنیم. و علی هذا فالاستدلال به روایت تام و هناک روایات اخرى نذکرها ها به الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله.